ساعت 22 در تهران، صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما همراهان رادیو فردا از هر جایی که با ما هستید در جمعه شب خودتون در 22 آبان ماه ایران. آزاده اسدی هستم در مجله شبانگاهی رادیو فردا تا نیم ساعت آینده با بخش‌های مختلف خبری و تحلیلی که همکارانم برای شما تهیه کردند همراه شما خواهم بود. اما در ابتدای مجله شبانگاهی بریم سراغ خبرهای تازه با هانا کاویانی.
با سلام. وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد که تقریبا مطمئن است محمد انوازی یا جهادی جان در حمله پهپادی روز پنجشنبه کشته شده است. جهادی جان از بریتانیایی هایی بود که به گروه موسوم به خلافت اسلامی پیوسته بود. او در بسیاری از ویدیوهایی که این گروه از بریدن سر خبرنگاران و امدادرسانهای غربی منتشر کرد حضور داشت. پنتاگون روز پنجشنبه از هدف قرار دادن یک خودرو در سوریه توسط پهپاد خبر داده بود و افزوده بود که احتمالاً محمد انوازی یا جهادی جان سرنشین آن بوده است. محمد انوازی از والدینی عراقی در کویت متولد شد و خانواده‌اش حدود 2 دهه پیش به بریتانیا مهاجرت کردند و بیشتر در برنامه نویس کامپیوتر بود. حمله انتحاری به یک مراسم عزاداری در جنوب غربی بغداد دست کم 21 کشته و بیش از 40 زخمی بر جا گذاشت. بمبگذار انتحاری مراسم ترحیم یک شبه نظامی شیعه را که در انبار با گروه خلافت اسلامی می جنگید هدف قرار داده بود. گروه خلافت اسلامی مسئولیت این حمله در روز جمعه را بر عهده گرفته است. به گزارش خبرگزاری رویترز در روز جمعه همچنین یک گروه مسئولیت انفجار یک بمب کنار جاده‌ای در شهرک صدر را بر عهده گرفت. در این انفجار نیز دست کم 5 تن کشته و 15 تن مجروح شدند. بنابر گزارش‌ها از مسکو، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز جمعه با همتای ایرانی خود حسن روحانی تلفنی گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس در این گفتگو رؤسای جمهور درباره همکاری‌های دو جانبه از جمله جلسه روز پنجشنبه کمیسیون تجارت و اقتصاد ایران و روسیه گفتگو کردند. این گزارش می‌افزاید که آقایان روحانی و پوتین توافق کردند که در سفر رئیس جمهوری روسیه به تهران درباره مسائل دو جانبه و همچنین بین المللی بیشتر گفتگو کنند. ولادیمیر پوتین قرار است روز دوم آذر برای شرکت در نشست کشورهای صادرکننده گاز به تهران سفر کند. نیروهای کرد توانستند کنترل بخش‌های مرکزی شهر سنجار در شمال عراق را از گروه خلافت اسلامی پس بگیرند و عملیات پاکسازی این شهر را آغاز کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز به نقل از شورای امنیت کردستان، نیروهای کرد توانستند صبح روز جمعه کنترل کارخانه سیمان، چندین ساختمان دولتی و بیمارستان سنجار را به دست بگیرند. وزیر خارجه ایتالیا در آستانه سفر حسن روحانی به روم میگوید درباره پرونده جیسون رضاییان خبرنگار روزنامه واشنگتن پست که در ایران زندانی است گفتگو خواهد کرد. پائولو جنتیلونی روز گذشته در گفتگو با روزنامه واشنگتن پست گفته است که ایتالیا پیشتر نیز در این باره با ایران گفتگو کرده و مجدداً این پرونده را پیگیری خواهد کرد. حسن روحانی روز شنبه راهی روم خواهد شد و در این سفر با ماتئو رنزی نخست وزیر ایتالیا دیدار خواهد کرد. این نخستین سفر آقای روحانی در مقام ریاست جمهوری است. و حسین امیر عبداللهیان معاون عربی آفریقایی وزارت امور خارجه ایران در مذاکرات آتی وین برای حل بحران سوریه شرکت خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس سفارت ایران در مسکو اعلام کرده که آقای امیر عبداللهیان در دور دوم این مذاکرات در رأس هیئت ایرانی به وین سفر خواهد کرد. قرار است این نشست فردا در پایتخت اتریش برگزار شود.
هانا کاویانی خیلی ممنونم از تو. این بخش خبری رو به پایان میبریم و همراه ما باشید تا بشنوید همکارانم چه برنامه‌هایی رو برای شما تهیه کردند. انتقاد از سخنان رئیس جمهور ایران از تریبون نماز جمعه.
این نوع ادبیات هم در شأن یک رئیس جمهور ما نمی‌بینیم.
و خاویار ایرانی با برداشته شدن تحریم‌ها دوباره به بازار جهانی باز می‌گردد.
جواز صادرات و واردات باید با هم هماهنگی داشته باشند.
بیشتر میشنوید اگر همراه رادیو فردا بمونید تا 25 دقیقه آینده. همونطور که در خبرها شنیدید، پیشمرگه‌های کرد عراقی گفتند توانستند کنترل بخش‌های مرکزی شهر سنجار در شمال عراق را از گروه خلافت اسلامی پس بگیرند و عملیات پاکسازی شهر را آغاز کردند. با ایلیا جزائری همکارم در منطقه همراه بشیم تا جزئیات بیشتری را در این مورد بشنویم. ایلیا، برای ما در مورد این عملیات توضیح بده، از جمله اینکه نیروهای آمریکایی چه نقشی داشتند در این عملیات؟
آزاد عملیات صبح روز پنجشنبه شروع شد با پشتیبانی هوایی نیروهای ارتش آمریکا. بعد از اون حدود 7500 تن از نیروهای پیشمرگه کرد به همراه شماری از جنگجویان ایزدی از کوه سنجار پایین اومده و خودشون رو به اطراف شهر سنجار رسوندن. این شهرک رو محاصره کردن و تونستن شامگاه گذشته وارد بخش‌های از شهر بشن، بعد از اینکه خطوط امدادی شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی رو قطع کردن، به ویژه اتوبان 47، اتوبان حد فاصل میان شهر رقه در سوریه و شهر موصل در عراق. امروز اینطور که مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق و همچنین شورای امنیت اقلیم کردستان اعلام کردن، کنترل کامل شهر سنجار به دست نیروهای پیشمرگه افتاد، نیروهای کرد. البته عملیات پاکسازی همچنان ادامه داره. اینطور که نیروهای آمریکا اعلام کرده بودن، حدود 600 تن از شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی در شهر حضور داشتن. هنوز مشخص نیست که آیا داعش این شبه نظامیان رو خارج کرده یا نه، آیا همچنان پنهان هستن یا نه، آیا قصد دارن عملیات ایزایی انجام بدن، از جمله حملات انفجاری، عملیات انتحاری یا نه. اما به هر حال نیروهای آمریکایی هم در کنار نیروهای پیشمرگه حضور داشتن، به ویژه در منطقه کوه سنجار مستقر بودند و اقدام به ارائه کمک مستشاری میکردن به نیروهای پیشمرگه. به علاوه اینکه اهدافی که نیروهای پیشمرگه باید مورد هدف قرار میدادن رو کمک میکردن و برای اونها مشخص میکردن.
در محورهای شهر رمادی چطور؟ عملیات نیروهای ارتش عراق در 3 محور در شهر رمادی هم برگزار شد.
بله، شهر رمادی همینطور که میدونی آزاده تنها شهر بزرگ عراق هست که بعد از آغاز عملیات هوایی نیروهای ائتلاف بین‌الملل به رهبری آمریکا به تصرف گروه خلافت اسلامی در اومد. برای همین بارها و بارها سعی شد که عملیات آغاز بشه، اما به خاطر وجود بعضی از مشکلات، به ویژه بسته نبودن راه‌های امدادی گروه خلافت اسلامی در این شهر، این عملیات به تعویق افتاد. امروز ارتش عراق اعلام کرد که عملیات خودش رو برای بازپسگیری شهر رمادی مرکز استان الانبار از شبه نظامیان خلافت اسلامی از 3 محور آغاز کرده، از 3 محور وارد این شهر شده. اما پیشروی نیروهای دولتی بر پایه بیانیه ارتش عراق کند پیش میره، چرا که شبه نظامیان خلافت اسلامی بسیاری از راه ها رو مینگذاری کردن.
ایلیا، یک انفجار در یک مسجد رخ داد که مسجد در واقع مراسم عزاداری بود در بغداد، کشته و زخمی زیادی هم بر جای گذاشت و گویا باز هم پای خلافت اسلامی در میان هست. آیا این میتونه واکنشی باشه به مسئله موضوع سنجار؟
هم به مسئله سنجار واکنش آزاده، هم به مسئله رمادی. غیر از رمادی و سنجار، خود عملیات استان نینوا که مرکزش هست، شهر موصل، اینطور که ارتش عراق اعلام کرده قریب الوقوع هست. در این انفجار انتحاری که گروه خلافت اسلامی مسئولیتش رو بر عهده گرفته، 18 تن کشته و 41 نفر دیگه زخمی شدن. در حقیقت مراسمی بود که در اون مراسم عزاداری که از شبه نظامیان شیعه بود که در جنگ با گروه خلافت اسلامی کشته شد و به نظر میرسه این یک عملیات انتقام جویانه بود.
خیلی ممنونم از تو ایلیا جزائری، همکار ما در منطقه، ما رو به روز میکرد در مورد آخرین خبرهای مربوط به سنجار و بازپسگیری سنجار توسط پیشمرگه‌های کرد عراقی. مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق گفته پس گرفتن سنجار به نیروهای کرد کمک میکنه که بتونن به سمت موصل، بزرگترین شهر شمال عراق که در تصرف خلافت اسلامی هست، حرکت کنند. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر روابط بین‌الملل از آلمان، روی خط تلفن رادیو فرداست و در این مورد با او بیشتر صحبت کنیم. آقای حبیب فرد، فکر میکنید عملیات سنجار بر روند جنگ با خلافت اسلامی در عراق و سوریه تأثیری داشته باشه؟
بله، در نظر بگیریم سنجار به هر صورت هم اهمیت استراتژیک داره برای آزادیش، هم یه مقدار نمادین این حرکتی که کردن پیشمرگه‌ها و آزادش کردن. از جهت نمادینش بخوام شروع بکنیم، به هر صورت با توجه به اینی که ایزدی ها رو از این در این شهر به تله افتاده بودند، بخش بزرگی از جمعیت اینجا ده ها هزار نفر مجبور شدن به کوههای سنجار پناه ببرن که طوری که از طریق هوا بهشون کمک رسانی میشد در شرایط بسیار بدی بودن و بخششون هم اصولا به اسارت گرفته شدن، حتی به فروش رسیده شدن از طرف نیروی داعش. و خب این شهر تا مدت ها در رأس خبرها بود وضعیتش و وضعیت مردمانش. امروز اینکه ایزدی ها بتونن برگردن به اینجا خب خودش یک اهمیت نمادین داره. سمیدی که اهمیت استراتژیکش در گزارش همکارتون هم بود که به هر صورت این شهر سر راه اون اتوبان بزرگ موصل به رقعه واقع شده و این دوتا شهر دوتا از کانون‌های بزرگ و پایگاه‌های بزرگ مثلا نیروهای داعش هستند. اگر پس مثلا پشت جبهه نیرورسانی از رقعه به موصل قطع بشه و بتونن قطع بکنن این ارتباط داعش بین شهرها، طبیعیه که حمله به موصل و آزادسازی موصل هم خیلی راحت‌تر و سریع‌تر انجام بشه، اونطوری که آقای بارزانی هم بهش اشاره کرده.
آقای حبیب‌فر، شما خودتون اشاره کردید که سنجار جزء مناطق خیلی مهمی هست و منطقه استراتژیک محسوب میشه، جزء مناطق مورد مناقشه هم بوده و بخشی از کردستان هم به حساب نمی اومده. این موضوع چه تأثیری میتونه در روابط کردها داشته باشه با دولت مرکزی عراق؟
دقیقا درسته، یعنی همین امروز که باز آقای بارزانی تأکید کرد روی تعلق این منطقه به کردستان، خودش میشه گفت که یک نطفه، یک باز درگیری و تنش و کشمکشی میتونه باشه با دولت مرکزی، زبری که خود ایزدی ها هم آنچنان تمایلی به این مسئله ندارن که حتما جزئی از کردستان به شمار بیان. هم با کردها مسئله دارن، در نظرم بگیریم که در موقعی که بسیار زیر فشار بودند، در اسارت بودند، صرفا هم نیروهای داعش به اینها حمله نکردند، اینها آماج حملات برخی از اشایر سنی هم قرار گرفتند. بر صورت اون سنجار هم به لحاظ مسئلهش با کردها، هم مسئلهش با اشایر سنی، همچنان میتونه یکی از کانونهای تنش و تشنج باشه. در نظر بگیریم که همین روزها در کرکوک هم باز بین نیروهای کرد و اشایر اونجا بر اثر اینکه بالاخره این کرکوک و بخشی از اون به کجا تعلق داره درگیریه، و اگر بتونن اینها رو خوب مدیریت بکنن خب طبیعیه که کمک میکنه به اینکه حملات بعدی به داعش بهتر و سریعتر انجام بشه.
آقای حسینی فرد، شما اشاره کردید به یک سری درگیری هایی که بین این نیروها میتونه وجود داشته باشه. این روزها که به هر حال پیشمرگه های حزب دموکرات کردستان عراق دارن این شرایط رو پیش میبرن، با بقیه احزاب اقلیم کردستان در تنش هستن. فکر میکنید که موقعیت بارزانی با این اتفاقی که روز جمعه افتاد در سنجار چه شرایط پیدا میکنه؟ آیا تثبیت میشه؟
در صورت اینه که خودش میاد و در برابر دوربین‌های تلویزیون آزادی سنجار این شهر مهم رو اعلام میکنه و نوید میده که حرکت به طرف شهرهای دیگر و آزادسازی اونها هم در دستور کاره، طبیعیه که یه مقدار موقعیتش رو در صحنه سیاسی کردستان و این کشمکش هایی که بین خود نیروهای کرد از یک طرف و بین کردستان و دولت مرکزی جریان داره، یه مقداری به نفع آقای بارزانی رقم بخوره. ولی اینکه این چقدر دوام بیاره برمیگرده به اینکه این حرکت آزادسازی ادامه پیدا بکنه، پیشمرگه ها بتونن همچنان نقش فاعلی درش داشته باشن و اختلافاتشون با دولت مرکزی با نیروهای سنی در این مناطق به کشمکش های جدیدی منجر نشه.
خیلی متشکرم از شما، حبیب حسینی فر، تحلیلگر روابط بین الملل از آلمان همراه رادیو فردا بود. در مورد پیشمرگه های کرد عراقی شنیدید که گفتن تونستن کنترل بخش های مرکزی شهر سنجار در شمال عراق رو از گروه خلافت اسلامی باز پس بگیرند. جزئیات رو میتونید در همین زمینه در سایت ما دنبال کنید، radiofarda.com، و ازتون خواهش میکنیم نظراتتون رو در مورد همین موضوع هم در سایت ما بنویسید، هم در صفحه فیسبوک ما پای همین گزارش که در فیسبوک رادیو فردا منتشر شده.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
کاظم صدیقی، امام جمعه موقت تهران، در واکنش به انتقادات اخیر حسن روحانی رئیس جمهور ایران از قوه قضاییه، سخنان او را نیشدار و حاصل عصبانیت خواند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران یک شنبه 17 آبان ماه در مراسم گشایش نمایشگاه مطبوعات از عملکرد قوه قضاییه در قبال برخی رسانه‌ها انتقاد کرد. جزئیات را از رضا جمالی بشنویم.
کاظم صدیقی، امام جمعه موقت تهران، در مراسم نماز جمعه این شهر به انتقادات اخیر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از قوه قضاییه و رسانه‌های نزدیک به جریان‌های امنیتی واکنش نشان داد و سخنان او را نیشدار خواند.
یک کسی که در رأس دستگاه اجرایی است باید عصبی برخورد نکنه، باید نیشدار صحبت نکنه. این حیفه که آدم در برابر بیگانگان خیلی رعایت ادبیات بکنه اما در حمله به خودی‌ها یه جور دیگه صحبت کنه. این نوع ادبیات هم در شأن یک رئیس جمهور ما نمی‌بینیم.
حسن روحانی روز یک شنبه این هفته در مراسم گشایش نمایشگاه مطبوعات از حاشیه امن برخی مطبوعات انتقاد کرد و کنایه‌هایی هم به قوه قضاییه زد.
مگر قابل تحمل است که در یک کشوری برخی از رسانه‌ها برای همیشه از تنبیه و توقیف و تعطیل و تهدید برای همیشه مسئول باشند، بلکه گاهی هم به عنوان پلیس مخفی عمل کنند؟ شما از برخی از نشریات میفهمید فردا کی دستگیر میشه.
این سخنان رئیس جمهوری ایران واکنش شدید رئیس قوه قضاییه را به دنبال داشت و صادق آملی لاریجانی سخنان او را خلاف و مصداق افترا و تهمت دانست.
کسانی که منتقدن زیر بار بدترین اتهامات واقع میشن که اینا داره خلاف مردم عمل میکنن. چرا این حرفا رو ما میزنیم؟ همین نقد نیست، این یه نوع افتراه. کی گفت اینا خلاف مردم عمل میکنن؟ مگر آمار مردم دست شماست که این ادعاها رو میفرمایید؟
اما امام جمعه موقت تهران علاوه بر انتقاد از اظهارات حسن روحانی از وضعیت فرهنگی حاکم بر دانشگاه‌های کشور نیز انتقاد کرد.
واقعاً رؤسای دانشگاه‌های ما برای جدا کردن صف دخترها و پسرها از یکدیگر که ارتباطات نامشروعی نداشته باشند، تشکیل اردوهای مختلف کار فرهنگیه، کار فرهنگ شیطانیه، فرهنگ امریکاییه.
انتقادهای کاظم صدیقی ناظری بود بر سخنان چهارشنبه این هفته آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی که از برخی کارهای فرهنگی در دانشگاه ها از جمله اردوهای دانشگاهی انتقاد کرده بود. امام جمعه موقت تهران همچنین در بخش دیگری از سخنانش به موضوع نفوذ اشاره کرد و آن را برای کشور خطرناکتر از جنگ خواند.
نفوذ خیلی خطرناکتر از جنگه، ولی یه وقت یه رئیس جمهور رو با نفوذ فکرش رو عوض میکنن، تصمیمش رو مطابق میل امریکا انجام میدن، نخبگان ما رو تحت تأثیر قرار میدن.
در پی اقدام سپاه پاسداران ایران در بازداشت چند تن از فعالان مطبوعاتی به اتهام آنچه که فراهم آوردن زمینه نفوذ آمریکا در ایران خوانده شده، برخی از رسانه‌های تندرو در ایران نیز برخی از مسئولان دولت حسن روحانی را به مسامحه و کوتاهی در قبال جاسوسی و نفوذ از خارج متهم می‌کنند.
انتقاد از سخنان رئیس جمهور ایران از تریبون نماز جمعه در کشور. گزارش رضا جمالی رو شنیدید.
انتقاد دو گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد از بازداشت روزنامه‌نگاران در ایران.
متاسفانه در هیچ کدوم از این بازداشت‌ها مشخص نیست که دلیل دستگیری افراد چی هست.
حسن روحانی میگوید آقایان کروبی و موسوی روزی آزاد خواهند شد.
سوال اساسی اینجاست، این روز کی خواهد بود؟
من مهتاب وحیدی‌راد شنبه ساعت 8 و 11 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
بله، شنبه میتونید این برنامه رو بشنوید از رادیو فردا.
با فرا رسیدن پاییز فرکانس های موج کوتاه رادیو فردا تغییر کرده و شما می توانید روی این طول موج ها و فرکانس ها صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 7:30 صبح تا 15:30 ردیف 22 متر برابر با 13710 کیلوهرتز.
از ساعت 8 صبح تا 19 ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از ساعت 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
از ساعت 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 19 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
و ساعت 7 عصر تا 7:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را به شما می‌رساند.
امیدواریم که از این راه‌هایی که گفته شد بتونید صدای رادیو فردا رو شفاف بشنوید. با گسترش حمله‌های هوایی آمریکا علیه پایگاه‌های گروه خلافت اسلامی، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه اعلام کرد عملیات این کشور در جلوگیری از پیشرفت گروه موسوم به داعش موفقیت‌آمیز بوده. باراک اوباما این مطلب رو هنگامی گفت که خبرگزاری‌ها از کشته شدن یک عضو ارشد گروه خلافت اسلامی خبر دادند، فردی که گروگان‌های غربی و سه روزنامه‌نگار آمریکایی و بریتانیایی رو سر بریده بود. گزارش نادر صدیقی رو بشنویم، همکارم در واشنگتن.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید که ایالات متحده در جلوگیری از پیشرفت عملیات گروه حکومت اسلامی موسوم به داعش موفق بوده است، ولی برای نابودی کامل عملیات آنها کارهای بیشتری باید صورت گیرد. رئیس جمهوری آمریکا بامداد آدینه در یک گفتگوی اختصاصی با شبکه تلویزیونی ABC گفت که در جبهه‌های مختلف عملیات جسته‌گریخته گروه حکومت اسلامی ادامه دارد، ولی حمله‌های هوایی آمریکا آنها را از پیشرفت باز داشته است. آقای اوباما گفت که هدف دولت آمریکا از آغاز محدود کردن توانایی‌های حکومت اسلامی و از جمله مسدود ساختن راه‌های تدارکاتی و مالی از طریق عملیات نظامی بوده است. او افزود که این گروه در اشغال مناطق بیشتر در عراق موفق نبوده و در سوریه هم پیشرفت سیستماتیک آنها دیده نمی‌شود و تنها عملیات جنگ و گریز در اینجا و آنجا صورت می‌گیرد. آقای اوباما گفت که آمریکا توانسته است از پیوستن موج جنگجویان خارجی به داعش نیز جلوگیری کند. رئیس جمهوری آمریکا در این گفتگوی تلویزیونی افزود که دولت او استراتژی را در پیش گرفته که بیشتر و پیشتر از هر چیزی آهنگ شتاب‌آلودی را که داعش به دست آورده بود متوقف کرده است. با این حال آقای اوباما اضافه کرد که تا هنگامی که بحران سیاسی سوریه حل نشود و تا زمانی که دست بشار اسد از سرکوب سنی‌های سوریه کوتاه نشود و کل منطقه از جنگ‌های نیابتی شیعه و سنی پاک نشود، دشواری‌ها همچنان ادامه خواهد داشت. سخنان رئیس جمهوری آمریکا درست هنگامی ایراد شد که نیروی هوایی آمریکا عملیات گسترده‌ای را در نزدیکی شهر رقه در سوریه انجام دادند. هدف این عملیات محمد امبازی موسوم به جهادی جان، شهروند مسلمان بریتانیایی بود که اعمال سربریدن گروگان‌های غربی و از جمله روزنامه‌نگاران آمریکایی جیمز فالی و استیون ساتلوف را در برابر دوربین‌ها انجام داد. گزارش‌های نخستین اگرچه از کشته شدن این عضو ارشد گروه حکومت اسلامی خبر می‌داد، ولی جان کری وزیر خارجه آمریکا و دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا از تایید این خبر خودداری ورزیدند. آقای کری تردید خود را در کنفرانس خبری در تونس بیان کرد و اظهار نظر آقای کامرون در لندن ایراد شد. مقام‌های پنتاگون در گزارش‌های خود تنها به تایید حمله‌های هوایی در نزدیکی شهر رقه با هدف کشتن محمد امبازی اکتفا کردند، ولی برخی گزارش‌ها هم به کشته شدن احتمالی او اشاره داشتند.
گزارش نادر صدیقی رو شنیدید در مورد سخنان رئیس جمهور آمریکا که گفته عملیات ایالات متحده در جلوگیری از پیشرفت گروه موسوم به داعش خلافت اسلامی موفقیت آمیز بوده.
مرز بین شوخی و توهین کجاست و شما تا چه اندازه شوخی دیگران رو تحمل میکنید؟ از روابط بین افراد که بگذریم، رسانه‌ها تا چه اندازه مجازند که با اعتقاد، لهجه یا زبانی شوخی کنند؟ من بنیام نسعد در برنامه جامعه این هفته به این موضوع می‌پردازم. پس با من و این مجله اجتماعی رادیو فردا همراه باشید.
ساعت 22:24 در تهران همچنان در جمعه شب ایران همراه شما هستیم تا حدود 5 دقیقه آینده. ایران که روزگاری یکی از عمده ترین صادرکنندگان خاویار در جهان محسوب می شد، با کم شدن تعداد ماهی های خاویاری از یک طرف و فشار تحریم های بین المللی از طرف دیگه، فعالیتش در بازارهای جهانی کمرنگ شد. حالا با رفع تحریم ها در آینده نزدیک، دستن در کاران این تجارت پرسود در صدد از سرگیری فعالیت خودشون هستند. جزئیات رو در گزارش نوشین سید حسینی می شنویم.
شکی نیست که رفع قریب الوقوع تحریم های ایران به گوش بسیاری از صادرکنندگان صنایع و فراورده های ایرانی و مشتریانشان در سراسر جهان خوشایند است. از جمله دست‌اندرکاران تولید مروارید سیاه در ایران که برای تصاحب بازار فروش خاویار خیز برداشتند. ایران که روزگاری یکی از عمده‌ترین صادرکنندگان خاویار در جهان بود، به طور مثال در سال 2000 میلادی یعنی 15 سال قبل بیش از 40 تن تخم ماهی استروژن فروخت، در حالی که این میزان سال گذشته میلادی به دلایل متعدد فقط 1 تن بود. رامین رخگر، مدیر کل شرکت واردات و پخش خاویار ایمپریال کاویار در لندن، در توضیح دلایل پایین آمدن میزان صادرات خاویار ایران، آن را بیش از هر چیز معلول کم شدن تعداد ماهی های خاویاری می داند.
یکی از مهمترین عوامل اینه که در سال 2000 تولید و صادرات این 40 تن کاملا خاویارای وحشی بوده از دریای خزر، و هر سال این تعداد ماهی که در دریا کمتر شدن، این تولید کمتر و کمتر شد که 2007 زیر 10 تن بود. 2007 آخرین جواز صادرات خاویار از ملل متحد ایجاد شد و برای تمام کشورها، روسیه، ایران، قزاقستان، آذربایجان. به این دلیل تعداد ماهی که در دریا کم شد، تولید اومد پایین به 3 تن، تا آخرش هم 1 تن رسید. ولی این 1 تن در سال اخیر تولید خاویار پرورشی در مزرعه‌هایی که در ایران هستن، در تالش هستن، دو تا مزرعه در مازندران هستن و در قم، اینا کلن 1 تن صادر کردن، ولی به نظر ما عددی که دیدیم حدود 1 تن هم داخلی فروش رفته خاویارهای پرورشی در ایران.
از آنجا که تجارت بین المللی گونه های حیوانی و نباتی در معرض انقراض، از جمله ماهیان خاویاری، زیر نظر مؤسسه ای بین المللی به نام سایتکس یا همان معاهده تجارت جهانی حیوانات و گیاهان وحشی در معرض خطر انجام می شود، کشورهای صادرکننده از جمله ایران اجازه ندارند در صید و فروش ماهی‌های خاویاری دست به افراط بزنند. رامین رخگر، مدیر کل یکی از شرکت‌های واردات و پخش خاویار در لندن، درباره کنترل مؤسسه بین‌المللی سایتکس بر سهمیه کشورهای صادرکننده خاویار در جهان اینطور می‌گوید:
یه مؤسسه به اسم سایتکس کنونشن آن اینترنشنال ترید این اندنجرد اسپیشیز، اینا کنترل می‌کنن تعداد گرفتن ماهی ها و هر حیوانی که تعدادش در خطر هست. 180 تا کشور دور دنیا امضا کردن که جزو این مؤسسه باشن. ایران یکی از قوی ترین کشورهایی که فعالیت میکنه در زیست ماهی استروژن. مؤسسه سایتکس هم کنترل میکنه تولید و صادرات، مقدارش از هر کشوری به کشوری که داره صادر میشه. اون کشور هم دفتر سایتکسش کنترل واردات خاویار و هر جنس دیگه‌ای که زیر کنترلش هست، اونم باید یک جوازی ایجاد بکنن و جواز صادرات و واردات باید با هم هماهنگی داشته باشن.
در همین راستا هم به گزارش خبرگزاری مهر، طرح ممنوعیت صید ماهیان خاویاری از دریای خزر از سال 2011 میلادی یعنی حدود 4 سال قبل به اجرا درآمد، ولی تولید کنندگان ایرانی در چاره‌جویی برای این محدودیت ماهیان خاویاری را به حوضچه‌های پرورش ماهی بردند. گذشته از تمام این محدودیت‌ها، رفع تحریم‌ها علیه ایران به ویژه تحریم‌های بانکی چقدر می‌تواند دست معامله کنندگان خاویار ایران را باز بگذارد؟ رامین رخگر، مدیر کل یکی از شرکت‌های واردات و پخش خاویار در لندن، در این باره اینطور می‌گوید:
این تحریم‌ها، کنترل بانکی که بود، خیلی سخت بود برای منتقل کردن پرداخت برای خاویارهایی که صادر میشد از ایران. تحریما که برداشته میشه، ما باید قبول بکنیم که چند منطقه خیلی کار صادرات و واردات راحت تر میشه. سرمایه گذاری در صنعت خاویار تو ایران، صادراتش، سرعتش بیشتر میشه. منتقل کردن پرداخت خیلی کمک میکنه به همه شرکت هایی که تو این زمینه فعالیت میکنن. خیلی از این مزرعه ها احتیاج به تکنولوژی دارن. تا تصفیه آب، انواع اقسام غذاهای پیشرفته که در اروپا هست برای ماهیا، اینا رو خیلی راحت تر میشه صادر کرد، خیلی کمک میشه.
اما گذشته از محدودیت های طبیعی مثل خطر انقراض ماهیان خاویاری یا چالش هایی از قبیل تحریم ها، مروارید سیاه ایران همیشه از محصولات بیرقیب ایران در جهان باقی خواهد ماند.
نوشین سید حسینی گزارش میداد. اما شما در مورد این موضوع چه فکر میکنید؟ حتما با ما تماس بگیرید و روی تلفن پیامگیر رادیو فردا نظرتون رو بگید. 2042-02-2112-2112. خیلی ممنونیم که در نیم ساعت گذشته همراه رادیو فردا بودید. همچنان با ما باشید. کمتر از نیم ساعت آینده خبرهای تازه.